نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان.
خب از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم که با برنامه نیستان همراه هستید. این برنامه به صورت زنده از شبکه رادیویی فرهنگ به شما شنوندگان عزیز تقدیم میشه. اما همونطور که خدمتتون عرض کردیم، حالا میخوایم در مورد جشن‌های 100 سالگی هنرستان موسیقی تهران صحبت بکنیم و اکنون جناب آقای احسان آقایی دبیر این جشن روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه نیستان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم که دعوت نیستان رو پذیرا بودید. برای ما از چگونگی برگزاری این جشن ها میگین آقای؟
خواهش میکنم عرض بکنم که خب امسال در واقع 100 سال تأسیس هنرستان موسیقی تهرانه، هنرستانی که خب با این پیشینه و قدمت در واقع بزرگترین نوازندگان معاصر ما رو همه رو پرورده میده. بدون اغراق میتونم عرض بکنم در 50 سال اخیر هر موزیسین برجسته ای بوده با هنرستان در ارتباط بوده.
بله.
درس خونده یا اونجا درس داده. کمن هنرمندان برجسته موسیقی که فارغ التحصیل هنرستان نبوده باشه. در دوره ای که خب به هر حال میدونیم این مدرسه قدیمی ترین مدرسه آموزش علمی موسیقی در خاورمیانه است.
بله.
امسال که به 100 سالگی میرسه، در واقع تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این شد که یک نکوداشتی از 100 سال آموزش علمی موسیقی در کشور اتفاق بیفته و بزرگان این هنرستان دور هم جمع بشن به این در واقع میمنت خجسته، به این در واقع اتفاق خجسته و برنامه های اجرا بشه. یک هفته در واقع جشن هست که از شنبه شروع شده و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. امروز دومین بخش این برنامه برگزار شد که اختصاص داشت به ارکسترهای ایرانی و زهی دو هنرستان.
بله.
روز قبل که در واقع ارکستری برگزار کنسرتی برگزار شد از دوئت فلوت و پیانو بود.
بله.
از دو تا از نوازندگان خیلی خوب سابق هنرستان که الان در خارج از کشور زندگی میکنن و به خاطر این برنامه وارد ایران شدن و اجرا کردن.
بله.
فردا و پس فردا و پنجشنبه هم برنامه هایی خواهیم داشت که باز هم دوره ای از گروهی از هنرمندان دورهای مختلف هنرستان جمع میشن و اجرا میکنن. روز آخر هم که جشن نهاییه، باز هم از اساتید هنرستان، از اساتید پیشکسوت مثل استاد محمد اسماعیلی، مثل استاد سعید ثابت و ارکستر سمفونیک هنرستان، گروه ایرانی، گروه نریمان و اجرا میکنن و تجلیل هایی هم وجود خواهد داشت که اگر نیاز بود من خدمتتون به تفصیل خواهم.
بله. من قبلش سوال مطرح کنم که یه جاهایی توی خبرها اعلام شده بود که در واقع جشن 100 سالگی هنرستان پسران هست. من اینو حالا توی برنامه هم گفتم، این چه تفاوتی داره؟ این درسته این عنوان یا اینکه نه فرقی نمیکنه؟
نه خیلی، جشن 100 سالگی هنرستان موسیقی تهران هست. اون در سال 1297 هنرستان عالی موسیقی.
بله.
شده. بعد از انقلاب به دلیل خب شرایط فرهنگی و دینی جامعه ما این دو هنرستان از هم جدا شدن، یعنی دختران در فضای دیگه کارش رو ادامه دادن و پسران در فضای دیگه. به هر حال نقطه تأسیس اینا و نقطه شروع کارشون یکیه.
بله. خب چون من میگم اینو توی خبرها میدیدم و حالا چقدر خوب شد که شما توضیح دادین در موردش. در حال حاضر الان چند تا هنرستان موسیقی در سطح کشور فعال هستش آقای واقعی؟
در سطح کشور 40 هنرستان هنرهای زیبا در مجموع وجود داره که اینا جدایی از موسیقی خب رشته‌ای مثل نقاشی، گرافیک، انیمیشن، سینما، نمایش اینا رو هم دارن.
بله.
ولی اگر منظورتون هنرستان موسیقی بیشتر. هنرستان موسیقی به معنای خاص در تهران وجود داره.
من.
بقیه مدارس هنرستان هنرهای زیبا هستن که رشته موسیقی رو هم دارن. اما از ابتدا قبل از اینکه اصلا مدارس هنرهای زیبا تشکیل بشه، هنرستان موسیقی در تهران شکل گرفته به همین عنوان. یعنی در ابتدا که زیر نظر وزارت اوقاف و صنایع مستظرفه بوده، به اسم مدرسه موسیقار در واقع افتتاح شده در اون دوران. قدیمی ترین مدرسه هنری همطور که عرض کردم خاورمیانه و ایران هست.
و بسیار خوب. آقای تجلیل ها و تقدیر های هم شما در این مراسم دارین، معرفی میفرمایین؟
بله، عرض میکنم که سه دسته از افراد در این مراسم ازشون تجلیل خواهد شد. قدیمی ترین هنرجویان و فارغ التحصیلان هنرستان که الان در قید حیات هستن، که در واقع استاد داوود جعفری امید هست، آقای دکتر امیر اشرف آریانپور هست، بله، که در واقع جزو فارغ التحصیلان قدیمی هنرستانه، و عرض بکنم خدمتون استاد فرهاد فخرالدینی هست که جزو اولین دوره فارغ التحصیلان دوره عالی هنرستان موسیقی ملیه. در حوزه معلمان پیشکسوت استاد محمد اسماعیلی هست، استاد مینا افتاده هست، استاد رحمت افشار که
بله.
اینا در واقع دهه 40 به بعد به صورت مستمر در هنرستان تدریس کردن. و در حوزه مدیران موفق هنرستان ها آقای غلام حسین فخیمی کیا، خانم پروین‌دخت اشتهاردی، که این دو نفر بعد از انقلاب مدیر هنرستان موسیقی دختران و پسران بودن، زحمات بسیار زیادی کشیدن که هنرستان به سامان برسه، و استاد ملیحه سعیدی که خب مدت‌ها مدیر هنرستان دختران بودن و علاوه بر مدیریت از دهه 50 هم در هنرستان تدریس می‌کردن.
بله، الان از بچه‌هایی که در حال حاضر در واقع در حال تحصیل هستن در هنرستان هم شما کمک گرفتین برای این جشن، یا یعنی اینکه
بله،
نه فقط
بله، امشب که شب هنرستان ها بود، یعنی بله. امشب چهار ارکستری که اجرا کردن، چهار ارکستری هم که در هنرستان ها اجرا میکنن الان، یعنی هنرجویان فعلی هنرستان هست، ولی در شب جشن نهایی هم یک ارکستر سمفونی که از هنرجویان فعلی هنرستان ها تشکیل شده که دو هنرستان دختران و پسران نوازنده هاش مشترکن، یک قطعه رو چند قطعه رو اجرا خواهند کرد.
بله، اون ارکستر مخ به رهبری آقای کاشف هست.
سهراب کاشف.
بسیار هم عالی. من سوال دیگه ای که داشتم، شما آقای جعفری سوالی ندارید؟ من در مورد فیلمی که تهیه شده از هنرستان، من اینو خبرش رو میخوندم، توضیح میدین لطفاً که این
فیلم قراره به این مناسبت، چون ما معمولا در داکیومنت سازی و مستند سازی اصطلاحاً ضعف داریم.
بله،
با پیشینه غنی فرهنگی که داریم چندان نتونستیم مستند کنیم. دو تا از در واقع برنامه‌هایی که در جشن نهایی انجام میشه، یکی رونمایی از کتاب 100 سالگیه که اون 100 سال رو در واقع با بیش از 2000 سند مکتوب کرده.
چه کسی گردآوری کرده این کتاب؟
آقای علی تقی‌پور.
بله،
و در واقع در نهایت البته فیلم مستند به جشن نمیرسه، بخشایش در جشن پخش میشه، یک فیلم مستندی است که فیلم برداریش بعد از جشن باز هم ادامه خواهد داشت، و در واقع این 100 سال رو سعی میکنه که به صورت تصویری روایت کنه و در سینماهای هنر و تجربه انشالله اگر خدا بخواد به نمایش در.
بله، واقع قدیمی ترین در واقع فارغ التحصیل هنرستان که الان در قید حیات هستن هم ایشون هم حتما حضور دارن دیگه.
بله، همونطور که عرض کردم آقای داوود جعفری امیدن که نوازنده ساده، نوازنده ویولنسل ارکستر سمفونیک بودن، ارکستر گلها بودن، سالها معلم هنرستان موسیقی ملی بودن، که اون شب تشریف میارن، ایشون متولد سال 1308 هستن.
خانم بایگان چطور؟ من حالا میخوندم، حالا مطمئن نبودم، گفتم
مرسد بایگانم. بله، خانم مرسد بایگانم در واقع هستن، ولی قدیم این دوستان قدیمی ترن، یعنی آقای داوود جعفری امید و اکبر حق کردار، این دو نفر در واقع متولد 1308 هستن، و آقای داوود جعفری امید دیپلمش رو سال 1330 از هنرستانه.
بله، که سلامت باشن. در زمینه پاسداش مثلا از آقای حسین دهلوی که خب خیلی حالا جزء قدیمی ترین ها شاید بودن، و یا حالا دوستان دیگه هم حالا برای این بخش هم فکری شده؟
ما یکی در واقع تمری به مناسبت 100 سالگی در واقع منتشر میشه در روز جشن، که در واقع این تمر به نکوداشت دو استاد بزرگه، یکی استاد حسین دهلوی که در واقع حدود 10 سال مدیر هنرستان موسیقی ملی بودن قبل از انقلاب، که در واقع تمامی بزرگان ما در موسیقی ایرانی که الان فعالن نتیجه اون دورانن، که شاخص‌ترینشون رو میتونیم مثلا استاد حسین علیزاده رو در واقع نام ببریم.
بله،
که برآمده از اون دوران هنرستان هست. در هنرستان عالی موسیقی یکی از موفق‌ترین مدیران استاد غلام حسین غریب گرکانی است که ایشون 12 سال مدیر بودن، و خب بزرگان این هنرستان در واقع مثل آقای علی رهبری که رهبر ارکستر بزرگ ارکستر ایرانی ارکستر سمفونیک هستند، و حتی افرادی مثل شهداد روحانی که از ارکستر ملی اومده به این، و یا فریدون شهبازنیان، اینا در واقع بچه های اون دوره هنرستان هستن که در واقع از این دو نفر نکوداشتی خواهیم داشت در اون برنامه.
متشکرم. و سوال پایانی اینه که چرا خیلی خبر رسانی نشده بابت این جشن؟ یعنی بیشتر توی خود محافل موسیقی ما این خبر رو شنیدیم.
والا اون رو فکر میکنم که
در یعنی عمدی بوده یا اینکه نه حالا.
نه خیر، هم تعمدی که نبوده، ولی ما چون هرچی به انتهای جشن در واقع نزدیک میشیم، خب به ایام فاطمی هم نزدیک میشیم.
بله.
دوستان در شورای سیاست گذاری وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی در واقع اینجوری برنامه ریزی کردن که در جشن به گونه ای در واقع جلو بره که خیلی شهر رو درگیر خودش نکنه، که و خدایی نکرده جسارتی به اون ایام نشده باشه.
بله.
حتی تداخلی نداره. درست. ولی خب به هر حال نزدیک میشه.
و البته من یه سوال دیگه الان به ذهنم رسید که آیا بنیاد رودکی هزینه‌ای بابت سالن و اینجور چیزها دریافت کرده یا نه؟
نه خیر، بنیاد رودکی در زمره اسپانسر هاست که علاوه بر اینکه سالن‌ها رو به صورت رایگان میده، یک سری هزینه های دیگه جشن رو هم در واقع پرداخت میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای براتون در مسئولیت جدید هم آرزوی موفقیت میکنیم در موزه هنرهای معاصر. سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
با جناب آقای گفتگو کردیم، دبیر جشن 100 سالگی هنرستان موسیقی تهران. از فرصت استفاده بکنم به سرعت خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که سال 1297 کلاس موزیک از دارالفنون جدا میشه، به صورت یک مدرسه مستقل در میاد. مرحوم غلامرضا مینباشیان مدیریت مدرسه موزیک رو بر عهده میگیره. این سال 1297 که سال تأسیس مدرسه موزیک به عنوان یک شعبه مستقل در نظام آموزشی ماست رو به عنوان سال یکم هنرستان موسیقی در نظر گرفتن و با این حساب ما الان در جشن 100 سالگی هنرستان موسیقی تهران هستیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراهید.
موسیقی عبور پرنیان یک نسیم از عاطفه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ ببارد به زمین.
از نیستان بشنوید.
خب قرار است که گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد رضا آزاده‌فر، اتنومزیکولوگ و نوازنده سنتور، که با ما همراه میشن در مورد یک موضوع بسیار جذاب بخوان صحبت بکنن. منتها قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، من میخوام از خانم کمالوند خواهش بکنم که مقداری راجع به موضوع گفتگو یک مقدمه بگن برای اینکه مدخل بحث بشن.
بله، عرض کردم خدمتتون که عنوان نشستی که قرار برگزار بشه مطالعات تطبیقی موسیقی هستش.
بله.
و همونطور که اول صحبت اشاره کردم، توی اکثر رشته‌های هنری همچین واحدی رو توی دانشگاه داریم.
بله.
تحت عنوان مطالعات تطبیقی هنر. بله. ولی توی دانشکده موسیقی ما تحت عنوان این واحد در واقع با این عنوان واحدی رو نداریم. می‌خوایم در این مورد با ایشون صحبت کنیم که اصلا چه لزومی داره این درس و این بله. عنوان و سرفصل.
بهانه‌مون اون وقت برای گفتگو چیه؟
نشستی که قراره برگزار بشه با همین عنوان در روز 26 دی ماه، که فکر می‌کنم ورودم برای عموم آزاد باشه، در دانشگاه هنر برگزار میشه.
بسیار خوب، با ما همراه باشید. قرار است که سمینار مطالعات تطبیقی موسیقی برگزار بشه. یک سمینار نیمروزی است که یک مدل جدید مطالعاتی رو هم قراره که در سمینار معرفی بکنن در دانشگاه هنر، همونطوری که خانم کمالوند فرمودن. اما هم اکنون در خدمت جناب آقای محمد رضا آزاده‌فر هستیم. قربان، سلام، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای جعفری، بنده خدمت شما و خانم سحر کمالوند عزیز عرض سلام و ادب دارم و همچنین شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر و تشکر میکنم از شما. لطف میکنین در ارتباط با حالا قبل از اینکه بخوایم در مورد این نشست صحبت کنیم، در مورد اهمیت این عنوان، من چند بار امشب اینو اعلام کردم که توی اکثر رشته‌های هنری ما همچین واحدی داریم، مثلا مطالعات تطبیقی هنر داریم. در موسیقی تا جایی که من اطلاع دارم نبود همچین واحدی. حالا الان چند سال خبر ندارم دیگه، شما توضیح میفهمن که هست الان همچین واحدی توی دانشکده موسیقی؟
بله همطور که فرمودید، مطالعات تطبیقی هنر یکی از مواد مهم مطالعاتی و همچنین یکی از رویکردهای بسیار با اهمیت در مطالعات هنر هست. نه متاسفانه هنوز چون این واحد درسی ندارن. ما یکی دو سال هست که در حاشیه درس مطالعات بین رشتهی دانشجوهای رشته موسیقی شناسی در دانشکده موسیقی این بحث رو حدوداً یه نیم ترم انجام میدیم.
بله.
راجع به مطالعات تطبیقی همونطور که خانم کمالوند فرمودن، به دلیل اینکه اساساً رویکرد ادراکی ما انسان‌ها بر اساس تطبیق، مقایسه و ادراک هست، به همین دلیل مطالعات تطبیقی اهمیت زیادی رو برای نزدیک بودن به ذهن برای درک پدیده‌ها داره و مسلماً برای ما موسیقی شناسایی که موسیقی اقوام رو مطالعه می‌کنیم یکی از رویکردهای بسیار مهمه.
بله، حالا در مورد نشست هم برای ما میگین که عنوانش رو دقیقاً خودتون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عنوان نشست در واقع یک سمینار نیم روزی مطالعات تطبیقی هنر برای معرفی یک مدل جدید مطالعات تطبیقی موسیقی هست که توسط دو تا دانشمند به نام سیویج و براون اخیراً طرح شد توی همین دهه گذشته. مطالعات تطبیقی موسیقی تا دهه 50 میلادی جزو مهمترین مطالعات موسیقی بود و در واقع پایه اصلی رشته اتنوموزیکولوژی رو هم همین موسیقی شناسی تطبیقی داشت که مرحوم دکتر مسعودی هم یک کتابی با همین عنوان دارن. منتها تو اون دوره یک نقدهایی به این مطالعات وارد شد که نقدهایی به جایی هم بود و کم کم این مطالعه از حوزه موسیقی شناسی قومی در واقع کم رنگ شد، تا اینکه این دو دانشمند موفق شدن اون اشکالاتی که توی 5 دهه قبل به این شیوه مطالعاتی بود رو توی مدل خودشون برطرف کنن. ما یک سمینار فوق‌العاده فشرده حدوداً 5 ساعت 6 ساعته داریم که در واقع یک نیم ترم رو خلاصه کردیم توی این 5 ساعت و این مدل رو با نمونه‌های مختلف انشالله در دانشگاه هنر روز چهارشنبه به نمایش میگذاریم.
بله، دوستانی که قرار شرکت بکنن باید چه پیش زمینه ای داشته باشن آقای دکتر؟
والا ما سعی میکنیم بحث رو از کلیات، همونطور که عرض کردم، از کلیات شیوه ادراکی بر بنیان مطالعه تطبیقی شروع کنیم. بنابراین همین که یک پیش زمینه ای راجع به موسیقی داشته باشن میتونن بحث ما رو دنبال کنن. حالا اگر که زمینه های موسیقی شناختی هم داشته باشن خب یه مقداری، یا زمین علاقمندی های موسیقی قومی هم داشته باشن یه مقداری با جرفای بیشتری میتونن بحث ما رو دنبال کنن.
بله، اگر که امکان داشته باشه خیلی کوتاه در مورد مدلی که قبلا استفاده میشده خیلی اشاراتی حالا به انتقادهایی که بهش وارد شده بکنین که حالا دوستان بله. یکم در جریان قرار بگیرن.
ببینید این مدل قبلی بیشتر در مکتب آلمان، مکتبی که بعدن به نام مکتب برلین و مکتب کل وجود داشت نامیده میشد استفاده میشد که مرحوم محمد تقی مسعودی هم از همون مکتب آموخته بودن اتنوموزیکولوژی رو. اونا بر اساس اینکه یک آرشیو بزرگی اونجا ما در برلین به نام فونوگراف داشتیم صرفا موسیقی ها رو بدون پس زمینه فرهنگی و به صورت موسیقی شناختی، چون آرشیو بزرگی داشتن، ساختار موسیقی ها رو بیشتر به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می دادن که مردم شناسایی که بعداً وارد این رشته شدن مثل آلن مریام و افراد دیگه‌ای که از پس زمینه مردم شناسی وارد حوزه اتنوموزیکولوژی شدن، اونا نگران این بودن که موسیقی رو در واقع پیروان و مکتب دارن از پس زمینه فرهنگیش می کنن و اون رو مجرد از زمینه فرهنگیش مورد مطالعه قرار میدن. این یکی از مهمترین ایرادایی بود که تو اون موقع به اون مدل گرفته میشد که البته خب دیرنه 200 ساله داشت.
یعنی در واقع اثر به تنهایی بررسی میشد. بله، بدون بله. نگاه کردن به تاریخ یا حتی مؤلفش و آهنگسازش.
بله، بیشتر نگاه موسیقی شناختی بود. منتها این دو تا دانشمند مدلی که طراحی کردن بیشتر ضمن این که ساختار موسیقی رو مورد بررسی قرار میده، زمینه های فرهنگی، یعنی جنبه های،
یعنی آنچه که مؤثر است بر خلق اثر در واقع.
بله بله، اونا رو مورد بررسی قرار میده.
بله بله. حالا من این سوال بر خودم پیش اومد که به لحاظ زبان شناسی هم اشاره شده، یعنی زبان هم جایگاهی داره در این مدل یا نه؟
زبان به معنای لینگویستیکش نه، ولی به معنای اینکه در واقع لیریک
بله.
کلام باشه و نقشی که شعر و موسیقی داره چرا تو این مدل جایگاهی داره.
بله متشکرم. و ورودم که برای عموم آزاد هست؟
بله خوشبختانه ورود برای عموم آزاد هست. سمینار به صورت رایگان برگزار میشه و دانشگاه هنرم به افرادی که شرکت میکنن گواهینامه رسمی دانشگاه رو اعطا میکنه.
در کدام ساختمان برگزار میشه؟
در ساختمان باغ ملی در خیابان سرنگسخایی برگزار میشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون و حضوری که در برنامه داشتید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر از شما بسیار سپاسگزارم.
دوست آقای جعفری، منم از شما و از خانم کمالوند و تهیه کننده محترم برنامه تشکر میکنم که این برنامه رو با این محتوای گرانقدر تقدیم شنوندگان فرهیخته این رادیو میکنم.
ارادتمندید. عرض بکنم که سمینار نیمروزی مطالعات تطبیقی موسیقی قرار است روز چهارشنبه 26 دی ماه از ساعت 14 دو بعد از ظهر در محل پژوهشکده هنر در پردیس باغ ملی که در خیابان سرنگسخایی برگزار بشه. شرکت برای عموم علاقمندان هم آزاد، همونطور که جناب آقای دکتر آزاد فرهم گفتن. برای دوستانی که در سمینار شرکت میکنن گواهی شرکت در این دوره توسط دانشگاه هنر صادر میشه و در اختیارشون قرار میگیره. خیلی متشکریم. با آقای دکتر آزاد فرهم صحبت کردیم درباره بحث مطالعات تطبیقی در موسیقی و سمینار مطالعات تطبیقی موسیقی.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو پرده.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند شنونده برنامه نیستان هستید که از شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه. خواهش میکنم که در این لحظه با ما همراه بشوید و بخشی رو بشنوید که هنرمند گرامی نیکو یوسفی تهیه‌اش رو به عهده داره. پژوهشی است در موسیقی اقوام کشورمون. با هم میشنویم، باز خواهیم گشت و برنامه رو ادامه خواهیم.
من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با 20 بخش بررسی موسیقی بوشهر با شما هستم و در مورد دمام صحبت میکنم. دمام یک پوست صدای دو طرف است که بدنه استوانه‌ای نسبتاً بلندی داره و با چوب و دست نواخته میشه. اما دمام‌های رایج در بوشهر سه اندازه هستن با کارکردهای متفاوت. نوع اول دمام معمولیه که تعدادش در یک گروه معمولاً 4 تاست. نوع دوم که با نام دمام قنبر یا در گویش محلی دمام قنبر خونده میشه، کمی از دمام معمولی بزرگتره و چون صدای بمتری هم داره، تعدادش در هر گروه نصف تعداد دمام معمولیه. و نوع سوم دمام اشکونه که از هر دو نوع قبلی کوچیک‌تره و تعدادش در یک گروه معمولاً یکیه. کلمه اشکون از شکستن میاد و علت این نامگذاری اینه که دمام اشکون وظیفه شکستن ریتم رو به عهده داره. بنابراین در یک گروه دمام، دمام معمولی پایه‌های اصلی جریان ریتم رو ایجاد میکنه. دمام قنبر این پایه‌ها رو به ساختمانی ریتمیک تبدیل میکنه و دمام اشکون به تزیین و آرایش این ساختمان ریتمیک میپردازه. ساز دمام از استوانه چوبی و گاهی فلزی درست میشه که به دو طرفش پوست کشیدن. اما این پوست ها ابتدا دور طوقه هایی به نام چنبره کشیده میشه که جنسش نی خیزران یا بامبوه. و ویژگی منحصر به فرد دمام اینه که برخلاف تمام پوست صداهای دو طرفه متداول در ایران، به جای دو طوقه 4 طوقه داره. این طوقه ها به شکل خاصی با تناب به بدنه ساز متصل میشن. مضراب چوبی این ساز هم از ساقه برگ نخل ساخته میشه و کمی قوس داره. این مضراب در دست راست نوازنده قرار میگیره و دست چپ نوازنده هم بدون مضراب به سمت دیگه ساز ضربه میزنه. دو دست نوازنده موقع نواختن نوعی تقارن متریک ریتمیک به وجود میارن و به عبارتی صدای حاصل از این ساز یک مکالمه ریتمیک رو به گوش میرسونه که این مکالمه در دمام معمولی ساده تره و به ترتیب در دمام های قنبر و اشکون پیچیده تر میشه. از دمام در مراسم سوگواری ماه محرم در قالب گروه های دمام و سنج و بوق استفاده میشه که به مراسم سنج و دمام مشهوره. همینطور این ساز در مراسم یزله هم شرکت داره که با نیانبان و نی جفتی همراهی میشه. در گذشته هم از دمام موقع اجرای نیمه ها در کشتی یا کنار ساحل استفاده میشد. آیین درمانی زار و مراسم دمدم سحری که در بخشای قبل بهشون اشاره کرده بودم موقعیت های دیگه هستن که دمام در اجرای اونها حضور داره. تعداد دمام ها هم در هر گروه که بهشون بر دمام گفته میشه معمولاً فرده.
موسیقی عبور پرنیان یک نسیم از عاطفه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ ببارد
بزنیم. از نیستان بشنوید.
بخش آشنایی با موسیقی اقوام به شما تقدیم شد. پژوهشی است که سرکار خانه